ساعت 4 بعد از ظهر در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. در جنگ میان نیروهای ارتش لبنان و بنیادگرایان اسلامی در یک شهر مرزی لبنان دست کم 11 سرباز لبنانی کشته شدند. اسرائیل آتش‌بس 7 ساعته‌ای در نوار غزه اعمال کرد. و سخنگوی قوه قضاییه اتهامات مهدی هاشمی را اقتصادی و امنیتی برشمرد. خوش آمدید به این بخش خبری. در نبرد میان ارتش لبنان و بنیادگرایان اسلامی که از سوریه به شهر مرزی ارسال واقع در خاک لبنان حمله کردند، دست کم 11 سرباز لبنانی کشته شدند. به گزارش رسانه‌های لبنان، بیشتر مهاجمین اعضای جبهه النصره وابسته به القاعده هستند. خبرگزاری رویترز از حضور نیروهای داعش نیز در میان آنها خبر داده است. حمله بنیادگرایان به ارسال عصر شنبه رخ داد. به گزارش رسانه‌های لبنان، در این درگیری‌ها 40 تن از مهاجمین نیز کشته و 15 سرباز لبنانی اسیر شدند. اسرائیل آتش‌بس بشردوستانه 7 ساعته‌ای را در بخش بزرگی از نوار غزه اعمال کرد. در بیانیه وزارت دفاع اسرائیل آمده است که این آتش‌بس از ساعت 10 صبح به وقت محلی آغاز شد. با این همه اسرائیل هشدار داد در صورت وقوع حمله از سوی حماس به آن پاسخ خواهد داد. اسرائیل همچنین اعلام کرده که این آتش‌بس در مناطقی که ارتش اسرائیل عملیات نظامی دارد از جمله جنوب غزه، شهر رفح، رعایت نخواهد شد. در طول جنگ 27 روزه میان اسرائیل و شبه نظامیان حماس تا کنون بیش از 1770 فلسطینی کشته و تعداد زیادی مجروح شدند. 64 سرباز اسرائیلی و 3 غیر نظامی هم در این حملات کشته شدند. هفته‌نامه آلمانی شپیگل روز یکشنبه گزارش داد که اسرائیل و حداقل یک سازمان اطلاعاتی دیگر مکالمات تلفنی جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا را شنود کردند. به گزارش هفته‌نامه شپیگل، گفتگوهای میان جان کری با برخی از رهبران خاورمیانه در جریان مذاکرات سال گذشته شنود شده است. مقامات دولت اسرائیل و وزارت خارجه آمریکا هنوز به این خبر واکنش نشان ندادند. و در ایران، به گزارش خبرگزاری فارس، سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران روز دوشنبه گفت ما آمادگی داریم در ابعاد مختلف از مقاومت فلسطین حمایت کنیم. محمد علی جعفری که در حاشیه جلسه قرارگاه نبی اکرم سخن می گفت افزود پرتاب پرحجم موشک‌ها، ناکامسازی عملیات زمینی اسرائیل و افزایش آستانه تحمل فلسطینیان نشان داد که قدرت مقاومت به گفته سرلشکر جعفری پایان ناپذیر و درونی شده و همچنان در حال توسعه است. فرمانده کل سپاه حوادث غزه و عراق را محصول سیاست‌های آمریکا و اسرائیل دانست و گفت اسرائیل در اثر اتحاد شیعه و سنی به زودی فرو خواهد پاشید. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری روز دوشنبه خود اتهامات مهدی هاشمی را اقتصادی و امنیتی برشمرد و گفت اجمالاً باید بگوییم اتهامات مهدی هاشمی هم اقتصادی و هم امنیتی است. دومین جلسه دادگاه مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی روز گذشته به طور غیرعلنی برگزار شد. دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه گفت این احتمال وجود دارد که در ادامه رسیدگی به این پرونده با تشخیص قاضی محاکمات علنی برگزار شود. اما گزارش‌ها از ایران از صدور احکام محکومیت تازه برای برخی فعالان سیاسی شناخته شده حکایت می‌کنند. هاشم آقاجری و بهزاد نبوی از جمله این محکومان هستند. بشنویم بیشتر در گزارش همکارم بابک غفوری آذر.
خبرگزاری ایلنا روز شنبه گزارش داد که هاشم آقاجری، استاد دانشگاه و از فعالان سیاسی شناخته شده جریان اصلاح طلب، از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است. گفته شده این حکم به دلیل یک سخنرانی آقای آقاجری در سال 91 صادر شده است. این سخنرانی در آذر ماه این سال در مراسم دومین سالگرد روزداری اعتراضی مصطفی تاجزاده در منزل این زندانی سیاسی شناخته شده ایراد شده بود. به دنبال ایراد آن سخنرانی، آقای آقاجری که عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است، همان زمان به دادسرا احضار شده بود. همزمان گزارش شده که بهزاد نبوی دیگر عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به 10 میلیون تومان جزای نقدی بدل از یک سال حبس محکوم شده است. صالح نیکبخت وکیل آقای نبوی با تایید این خبر به خبرگزاری ایسنا گفته چون موکلش احساس کرده ارائه درخواست تجدید نظر فایده‌ای ندارد لذا از تجدید نظر خواهی انصراف داده است. صالح نیکبخت 17 تیر ماه امسال مستندات صدور حکم درباره موکلش را بیانیه‌ها و نامه‌های منتشر شده از سوی زندانیان سیاسی ذکر کرده و گفته بود که موکلش در دادگاه فقط امضای یک مورد شکوایی را پذیرفته بود. بهزاد نبوی که پس از رویدادهای سال 88 با حکم شعبه 15 دادگاه انقلاب به 5 سال حبس محکوم شده بود، اوایل خرداد ماه امسال با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شده بود. اخبار محکومیت این فعالان سیاسی در شرایطی منتشر شده که وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داده که تعدادی از زندانیان بند 350 زندان اوین در روزهای اخیر به بندهای عمومی این زندان منتقل شدند. این وبسایت گفته زندانیان منتقل شده متهم به انجام جرایم امنیتی از جمله جاسوسی بودند و در میانشان زندانیان سیاسی شناخته شده به چشم نمی‌خوردند. وبسایت کلمه همچنین گفته به دنبال حمله فروردین ماه به بند 350 تغییرات عمده‌ای در نحوه اداره این بند امنیتی روی داده، از جمله هیچ زندانی جدیدی به این بند اضافه نشده است. همین وبسایت در خبر دیگری از احضار تعدادی از فعالان رسانه‌ای استان کرمانشاه به دادگاه در پی انتقاد از استاندار خبر داده است. بر اساس این گزارش علی محمد اسلامپور سردبیر نشریه نوای وقت و فرزاد پورمرادی مدیر سایت خبری کرمانشاه پست به شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه احضار شدند.
از تازه ترین احکام قضایی می شنیدید در گزارش همکارم بابک غفوری آذر.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
ساعت 16:07 در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. خبرگزاری مهر روز دوشنبه امروز در گزارشی خبر داد که شهروندان برخی از نقاط تهران میگویند آب به طور منظم روزی چند ساعت قطع می شود. از سوی دیگر این خبرگزاری از مهاجرت روستایان در استان خراسان جنوبی به دلیل کم آبی خبر داده است. این در حالی است که به گفته حمید چیچیان وزیر نیرو میزان تولید و مصرف آب در 500 شهر ایران سر به سر است و نیاز به صرف جویی است. جزئیات بیشتر را از شیرین فامیلی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری مهر، برخی شهروندان تهرانی در چند روز گذشته از مشکل قطع منظم آب در برخی از ساعات شبانه روز خبر دادند، اما مسئولان آب و فاضلاب استان تهران هر گونه برنامه‌ریزی برای قطع آب در پایتخت را رد می‌کنند. آنها می‌گویند قطع آب برخی از شهروندان به مشکل تأسیسات داخلی برمی‌گردد، ولی این شهروندان از قطع منظم آب در ساعات خاص خبر دادند. مسئولان دولتی در ماه‌های گذشته خبر از احتمال تنش آبی در نقاطی از ایران و از جمله تهران داده بودند. ماه گذشته 22 تیر خبرگزاری ایرنا به نقل از حمیدرضا جانباز مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب ایران از بحران آبی در برخی شهرها خبر داده و گفته بود که پیشبینی این است که 517 شهر در آستانه تنش آبی قرار دارند. او در همان حال گفته بود که تهران، شیراز و یزد در حالت زرد قرار دارند و در صورت صرفه‌جویی 10-15% و مدیریت مصرف از سوی مشترکین می توان از تابستان سال جاری عبور کرد. همزمان خبرگزاری مهر نیز از افت 22% آب سدهای تهران در یک سال گذشته خبر داده بود. بحران آبی در برخی از نقاط ایران تا جایی است که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مسئولان هشدار دادند. خبرگزاری مهر روز دوشنبه 13 مرداد ماه در گزارشی نوشت که جواد هروی نماینده شهرستانهای قائم و زیرکوه در خراسان جنوبی ضمن تذکر شفاهی به وزارت نیرو نمایندگان شهرهای بزرگ را به این نکته توجه داده است که اگر مهاجرت مردم مناطق محروم آغاز شود، بحرانی است که دامن همه را خواهد گرفت. در همین رابطه حسین امامی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی، به خبرگزاری مهر گفته است که این استان در بدترین شرایط آبی به دلیل خشکسالی‌های اخیر قرار دارد و همکنون در این منطقه 180 میلیون متر مکعب اضافه برداشت آب از منابع زیرزمینی انجام می‌گیرد که به گفته او تهدیدی برای استان خراسان جنوبی است. از سوی دیگر به گزارش مهر، علی اکبر بسکابادی، مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی، گفته است که روزانه برای هر روستایی 15 لیتر آب ارسال می شود، در صورتی که حداقل نیاز او 75 لیتر است. بر اساس این گزارش، 15 لیتر آب می تواند آب آشامیدنی هر روستایی را تامین کند، ولی آب کشاورزی آنها را تامین نمی کند، موضوعی که به گفته کارشناسان موجب مهاجرت روستاییان به کلان شهرها و افزایش بحران آبی در ایران می شود.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com این آدرس ماست.
اما به کارگیری روغن پالم، روغن نخل در محصولات لبنی ایران پیشتر هم انتقادهایی رو در رسانه‌های داخلی به وجود آورده بود و حال خبرها حاکی از این هستش که به تدریج از مقدار روغن و نخل در محصولات لبنی از جمله شیر و پرچرب قرار هستش که کم بشه. گفته بشنویم بیشتر در گزارش همکارم نوشین سید حسینی توضیحاتی رو درباره این موضوع.
وزیر بهداشت ایران از وجود روغن پالم در شیرهای پرچرب انتقاد کرده و خواهان اصلاح تدریجی این تخلف در صنایع لبنی شده است. در این راستا حسن قاضی‌زاده هاشمی روز یکشنبه در حاشیه همایش تغذیه با شیر مادر گفته است بسیاری از چربی‌های شیر پرچرب به خاطر روغن پالم است، نه به خاطر چربی طبیعی شیر. محمد، کارشناس امور تغذیه در تهران، در توضیح روغن پالم اینطور میگوید:
روغن پالم یا روغن نخل اسید پالمیتیک داره که منجر به افزایش بیماری قلبی عروقی به واسطه افزایش کلسترول میتونه بشه. اگر که استفاده بشه مضر، و روغن پالم رو معمولا برای مصارف غیر خوراکی اما تولید صابون به کار میبرن.
خبرگزاری فارس به نقل از وزیر بهداشت گزارش داده که وزیر جهاد کشاورزی دستور داده تا استفاده از روغن پالم یا روغن نخل به 30% کاهش پیدا کند. انتقاد وزیر بهداشت از بکارگیری روغن پالم در لبنیات در حالی مطرح می شود که پیشتر یکی از مسئولان سازمان غذا و دارو روغن پالم را بدون ضایعه دانسته بود. محمد هاشمی، مدیر روابط عمومی سازمان غذا و دارو، دیماه سال گذشته این روغن را یکی از انواع روغن‌های خوراکی مجاز دانسته بود که در تمام مجامع بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد. آقای هاشمی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از جمله دلایل جایگزین کردن این روغن در محصولات لبنی را کاستن از آسیب‌های ناشی از روغن حیوانی ذکر کرده است. مالزی بزرگترین تولید کننده روغن نخل یا روغن پالم در جهان محسوب می شود.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی رو می شنیدید. در فرصت باقی مانده یک خبر کوتاه بشنوید و آن اینکه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران می گوید از هر 7 مورد مرگ و میر شهروندان ایرانی 1 مورد به دلیل آلودگی هواست. و همچنین خبر داد که با قطع توزیع و مصرف بنزین پتروشیمی هوای تهران بهبود یافته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرده در شهرهای بزرگی که بنزین یورو 4 مصرف می‌شود کیفیت هوا خوب است. به گفته خانم ابتکار در حال حاضر در تهران، کرج، عراق و تبریز از بنزین یورو 4 استفاده می‌شود و تا پایان آذر ماه 8 کلان شهر دیگر به این شهرها اضافه خواهند شد. این خبر ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری، اما همراه ما و همراه رادیو فردا بمانید. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر 16 و 30 دقیقه در ایران خواهد بود. تا آن زمان میتونید اخبار و گزارش های ما رو بر روی وبسایت ما radiofarda.com مرور کنید.